بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا با سلام به همه خواهران برادران و عزیزان همه دوستان و آقایان سلام. نشست 53 از چهارمین برگ از فراز جنبش 45 و گرایش 87 شما بحث رو شروع کنیم. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم اطلاع دوستان برسونیم، هفته آینده توی سالن بالا مراسمی هست به مناسبت سالگرد آقای مطهری و همزمان با برنامه ما هستش و حسینی هم درخواست داشت که ترجیحاً به دلیل همزمانی نیست برنامه ما اگر برگزار بشه بهتر. ما دوستان برگزار کننده صحبت داریم، نظر اون دوستان هم همین هستش که اگر همزمان نباشه بهتر هستش. اینکه هفته دیگه جلسه نیست، هفته بعدش انشاءالله ما خدمتتون هستیم. حالا انتهای جلسه هم برای دوستانی که هنوز نیومدن یادآوری خواهم کرد. حدودا از 15 سال قبل از مشروطه شروع کردیم تا به امروز یه چیزی حدود 115 سال در بر میگیره، به 40 سال قبل رسیدیم، به 40-45 سال قبل رسیدیم. از کمرکش بحث رد شدیم و آرام آرام به انتهای بحث با همین آهنگ اگر پیش بریم تا اول مرداد بتونیم یه دور این بحث رو جمع کنیم. حالا ادامهش رو انشاءالله بعدا صحبت خواهیم کرد چه ترتیب میتونه باشه. بحث امروزمون ایران دهه 40 هست که قبل از اینکه به ایران بیایم تا حد امکان با فضای بین‌المللی هم نفس شدیم، درک کردیم که در حقیقت شرایط جهان چی بود و ویژگی های غلیانی شدیم و فازلی رو که تو جهان باز شده بود و از 5 عنصر ترکیب پیدا کرده بود، عنصر ایدئولوژی و جهان‌بینی، عنصر مشق، عنصر استراتژی در حقیقت آنتاگونیستی، مشق براندازانه و نهایتاً سازماندهی و جهت‌گیری طبقاتی. فضای جهان رو که نگاه کردیم به ایران آمدیم، سعی کردیم که ایران رو از وجوه مختلف بتوانیم برقهای ژورنالش رو در حقیقت ورق بزنیم. الان امروز در ادامه بحث هفته گذشته رسیدیم به نیروهای عرصه عمل، عرصه عمل خاص به این مفهوم نیست که دیگرانی که در میدان بودن عمل نکردن. اتفاقا جلسه پیش عنوان شد که شاعر عمل کرد، فیلمساز عمل کرد، سناریست عمل کرد، رمان‌نویس عمل کرد، کارگر عمل کرد، تک طلبه‌های در حقیقت تأثیر گرفته و تلنگر خورده از جنبش 39 جلوگاه عمل کردن، مرحوم شریعتی عمل کرد، همه عمل کردن و نیروهای در حقیقت ارادی که عمل کنندن عمل کردن. امروز میرسیم به در حقیقت ایران دهه 40 به عرصه عمل. عرصه عمل با در حقیقت ماشه چکانی مرحوم شهید محمد بخارایی آغاز شد که در تصویر میبینیمش. 5 نفر در ردیف جلو هستند که اون 5 نفر 4 نفرشون مشهور شدن به قتله منصور که عامل و شهید کننده مرحوم محمد بخارایی بود. در چهره محمد بخارایی معصومیت میبینیم که در ذات در حقیقت نظامی نیست، اما به ضروره در حقیقت به اسلحه دست بردن و توضیح گیرم که روی دست به اسلحه شدنشون خودشون دادن انشاءالله امروز مرور خواهیم کرد. بقیه هم مرحوم نیک‌نژاد هست و سفار هرندی و واحد. از اونجایی که در حقیقت اولین عمل رو این جریان در حقیقت متلفه رقمزد، تصویر رو اختصاص دادیم به اولین عمل کنندگان که 4 نفر باشن، به خصوص نفر اول سمت چپ مرحوم بخارایی. خب عرصه عمل همچنون که دفعه پیش هم گریز زدیم زمینه های تاریخی و روحی روانی خاص خودش رو داشت، به این ترتیب که یک نهضت ملی به رهبری دو مصدق، یک نهضت همگانی و مشارکتی بود، روشنفکری صرف نبود، کسی در حقیقت فرسنگ ها دور از مردم حرکت رو شروع نکرد که مردم دنبالش بودن و آخر سر ببرن و نتونن بهش برسن. حرکت حرکت همگانی بود، قاعده مند بود، رهبری حرکت که دکتر مصدق بود فرد آموزگاری بود، یک دهه کار آموزشی کرد و توانست با آسمان میشدن برسه و در 27 ماه و 15 روزی هم که حکومت میکرد، آموزگاریش بیشتر این که در حقیقت با حرف و با قلم باشه، با عمل و نبوغ و سازماندهی های اقتصادی اجتماعی و نه سیاسی دوران خودش بود. یک نهضت ملی مشارکتی سرکوب شد و یک خیز در حقیقت به فاصله یک دهه بعد از سرکوب 32 که 39-42 صورت گرفت، اون خیز هم سرکوب شد. بعد زمین ساز اول این بودش که در پس پیشانی ها که اون دفعه اشاره شد قاچی وارد شده بود، به اصطلاح خراشیدگی جدی وجود داشت نسبت به سرکوب یک نهضت ملی و یک خیز در حقیقت دوران. زمین ساز بعدی این بودش که 39-42 یک دادانی بود که همه نیروها توش رفتن، نیروهای ملی، نیروهای مذهبی سنتی، مذهبیون مدرن، نیروهایی که امروز موضوع هستن به ملی مذهبی، بخشی از حوزه که با آقای خمینی سیاسی شد، چپهایی که برای بقایای حزب توده بودن در ایران، چپ جدیدی که به وجود اومد در دانشگاه و بعد از سال 42 خودش خبر مستقل از حزب توده رو سامان داد، همه در حقیقت در این دوران چرخیدن. سه نسل در دوران 39-42 اومدن، نسل متأخر، نسل میانی و نسل نوعی که حاضر صحنه اومده بود. و 39-42 عملا یک دوران چه باید کرد بود. آخرش همه به یک چه باید کردی رسیدن. حالا چه باید کرد بخشی از نیروهای کلاسیک ایران خانه نشینی بود و سیاست صبر و انتظار پیشه کردن. بخشیشون در حقیقت منتظر و ظهور شدن که یک شرایط جدیدی در ایران وجود بیاد، بعداً به عرصه پا بذارن. بعضی ها التهاب عمل داشتن، خیلی سریع عمل کردن. بعضی ها پروسه در حقیقت تدارک و مرارت رو طی کردن که انشالله روز بهشون خواهیم رسید. وجه بعدی این هستش که در نقطه فرجامی یا انتهایی جنبش 39-42 خود روز 15 خرداد 42 و اتفاقات تو تهران افتاد و قبلش و بعدش و بعد تو برامین همزمان با تهران، در حقیقت اون نیروها رو از دالان آورد به پاگرد تعیین تکلیف. یعنی بالاخره تو پاگرد و کریدور خیلی نمیشه موند. اگر بخوام از طبقه دوم به سوم بریم، بالاخره هر چقدر اطراف کنیم در اون پاگرد و در اون کریدور موقته، بالاخره یه وقتی این پایین رو باید بریم. کنیم 42 15 خردادش هم همچین وضعیتی داشت که بالاخره از این داران عبور کردن و به منطقه سر و عبور رسیدن و پلکان تاریخ و بالا رفتن، نهایتا به یک پاگرد تعیین تکلیف رسیدن که همه میشه گفتش که در این پاگرد تعیین تکلیف کردن با وضع موجود. در پرتو اتفاقاتی که افتاد، سه نسل در ایران برای اول بار با هم همتحلیل شدن، نه هم مرش، هم تحلیل شدن. نسلی که در حقیقت شاخص مثلا نسل اول مرحوم دکتر مصدق بود که گفتیم که در به اصطلاح تقریری که به کتاب آقای حسن صدر نوشت الجزایر و مردان مجاهد، تصریح کرد که انشالله ملت ایران هم راه ملت مجاهد الجزایر رو داره. بعد دیگه پایین تر که بیانی سرمانس بازارگان و همین طرفی اشاره شد، خود آقای خمینی که با آنتاگونیست رسیده بود و فاکتی هم هست که حالا تو زمین بحث میکنیم، آقای بهشتی صحبتی کرده بود که آقای خمینی بعد از 15 خرداد و مثلا میانه دهه 40 که بوی مبارزه مسلحانه استشمار میشد و گروه قتله منصور هم عمل کرده بود، اجازه داده بود که در حقیقت بخشی از وجوهات اختصاص پیدا بکنه به خرید اسلحه. با اینکه آقای خمینی سال 57 که وارد عرصه سیاسی ایران مجددن شد، رهبریش رهبری توده‌ای بود و نمیخواست که مثلا به آنتاگونیسم برسه، اما او هم 42 به بعد به این تحلیل رسیده بود و شاخصش هم این بود که اجازه داده بود که بخشی از وجوه به خرید سلاح اختصاص پیدا بکنه. نسل اول به اصطلاح تعیین تکلیف این چنینی رسیدن، حالا درست خودشون عمل کننده نبودن اما به تحلیل رسیدن. میان سال هم به همین ترتیب و نسل ما هم به تحلیل خاص خودش شد که حالا این هم تحلیل رو تو ادامه بس مرور خواهیم کرد. 39-42 در حقیقت کسری بود که بستر مشترک تجربی داشت. تقریبا 3 سال نیروها با هم زیست مشترک داشتن، با ایده های مختلف، با ایدئولوژی های مختلف، با رویکردهای مختلف، اما همشون مشترکشون این بود که آماده بودن در یک پروسه مبارزات علنی شرایط رو بازتر کنن و مطالبات رو در حقیقت عینی‌تر کنن، ولی ناکام موندن و با سرکوب مواجه شدن. بستر مشترک بود، بستر مشترک تجربی بود، ولی مخرجش مختلف بود. هر کدوم به یه راه و رویه رسیدن، یه مشی پیش گرفتن که انشاءالله امروز مشی رو برون کافی کرد. از 3942 ظرفیت هایی بیرون زده شد که غیر قابل پسنداز بود. میشه گفتش که 3942 ظرفیت هایی رو در بطن خاک ایران ذخیره کرد که به فاصله کوتاهی بعد از سرکوب خونین 42 این ظرفیت ها که از لایه‌های خاک عبور کرده بودن و معام رفته بودن یه چاه آرتزیانی در زیر تشکیل دادن. این چاه آرتزیان نمایه اول سال 43 بهمن 43 با ترور پسندگی منصور شروع شد. بعد دیگه نمایه های بعدیش تشکیل جامع بود و حزب ملل اسلامی بود و نمایه های جدیترش و به اصطلاح خوشفشانترش سالهای 49-50 بود که دوتا جریان در حقیقت نوین سازمانی و عرصه مبارزاتی ایران وارد شدن و عرصه رو دگرگون کردن. این که ظرفیت ها جدی بود، آب پشت سد بسیار جدی در ایران انباشت شد که آب پشت سد هم طبیعتاً آبی نیستش که تبدیل به لجنزار بشه. بالاخره باید بره سر مزرعه، بالاخره باید دریچه ها باشه. که دریچه ها رو طبیعتاً رژیم شاه با شکل بستگیش به روی ظرفیت ها باز نمی کرد و این ظرفیت ها مسیر خاص خودشون رو لامحاله و به ضروره و به اجبار پیدا کردن از طریق دیگه. اینکه این ظرفیت ها همه مایل به بروز و ظهور بودن، اولین تمایل به بروز و ظهور ظرفیت ها ترور منصور سال 43 بود به فاصله کوتاهی بعد از تبعیر آقای خمینی و به نوعی همه سر خط آغاز قرار گرفتن. همه سر خط آغاز قرار گرفتن، منتظر نبودن که یک تپانچه واحدی شلیک شه و همه بدوند. این دوره این ویژگی رو داشت که تپانچه به اصطلاح استارت هر نیرو توسط خودش شلیک شد. تپانچه استارت مرتلفه برای ترور حسن علی منصور خیلی زود شلیک شد و تپانچه های بعدی به ترتیب همه سر خط آغاز قرار گرفتن. زمین ساز بعدی این بود که یک نسل نوع خوشجوهری به وجود اومد. برای اول بار یک نسل نوع خوشجوهری به وجود اومد که بنا بود ایفای نقش تاریخی بکنه، مثلا از وجناتش و از به اصطلاح فک برآمدش و از عزمش و از نوع مواجهش با مبارزه در سالهای 39-42 برمی آمد که بناس اتفاقاتی از ناحیه این نسل جدید، چه چپش، چه مذهبیش، چه مذهبی سنتیش، چه مدرنش و حتی لایکایی که اساساً تو عرصه مبارزه سیاسی نیومدن، بنا بود که از ناحیه اینا اتفاقاتی در حقیقت متساعد بشه که متساعد شد. این نسل نوع خوشجوهر همه عرصه ها رو تحت تاثیر قرار دادن که هفته پیش با هم یه مقدار تعبیر کردیم، امروز یه مرور مجدد نسبی روش خواهیم کرد و بالاخره فضای جهان به ایران هم سرایت کرده بود. فضای جهان هم غلیانی بود، با جهت‌گیری طبقاتی مشخص و با منشأ مشخص و شبکه سازماندهی معین و اون باکسی که تو جهان بود آرام آرام به ایران هم اومد با توجه به وضعیت به اصطلاح خاص بومی و اقلیمی کشور ما. میدان ها و جلوه های عمل رو که دفعه پیش به اصطلاح گریهی به هستگون اندخه خدا منظمتر مرور میکنیم. دهه 40 فقط دهه نبود که در ابتداش و در میانش و خصوصا در انتهاش فقط بارش سلاح بشنید، نه، اون آرتزیانی که از زیر جوشید و آمد بالا چند وجهه بود. از دل در حقیقت و از بطن ظرفیت هایی که پسنداز شده بود بعد از سرکوب و آرام آرام با صبوری به زیرین جامعه ایران رفت، بعد دوباره هویدا شد، شعر گویا بود. شعری آمد که اساساً با شعر دورانهای قبل فرق میکرد. شعر دورانهای قبل اگر با استعاره به شرایط نمیزد، این شعر دیگه در حقیقت تعارف رو گذاشت کنار و با این که شاعر پس به دست نبود، با اینکه در حقیقت مرد میدان تیر نبود، اما بالاخره شعرش پلشی داشت، بردایی داشت که بردار میبرد به سمت در حقیقت همون نشانگاهی که انگشت سرمانه همه به سمتش رفته بود. خیلی مهم بود. شعر گویا وجود داشت. خب یه سری شاعرهای از قبل برقرار در جامعه ایران بودن، شاملو بود، اخوان بود که به اصطلاح فرهنگ بعد از کودتا رو حمل میکردن به فرهنگ استعاره و اتفاقا اونها اینجا به خصوص شاملو دیگه عینتر شد و شعر شاملو از آخر دهه چهل تا میانه دهه پنجاه شعر پشت جبهه مبارزه مسلحانه شد، شبانه هاش و شیراهن کوه شد و اول وقت که برای مهدی رضایی و دیگران و احمدزاده ها سروده بود به شعر گویا و بدون مدرواسی و بیرون از مدار استعاره تبدیل شد. شعرهای در حقیقت جدیدی هم به میدان اومدن. آقای نعمت میرزازاده اومد که خب به جبهه مبارزه بود، از مشهد اومده بود، اسم مستعارش مازهر بود، اشعارش واقعا پشت جبهه مبارزه مسلمانه ایران شد دهه چهل و پنجاه. آقای گرمانودی اومد، آقای شفیعی کلکلی اومد که بسیار انسان شریف و وارسته بود و هست و بعد از انقلاب خیلی مهم بود که دولتی نشد و در هر سن و صحنه ظهور و بروز پیدا نکرد، شرافتی خودش داشت و شرافتی شعرش. یه شعر گویایی اومد، اون شعر گویا به درون دانشکده هم راه پیدا کرد، بخشی از دانشجوها هم شاعر شدن در دانشکده ها در دهه چهل و آستانه دهه پنجاه شبای شعر برگزار میشد که خیلی مهم بود. در اون دوره نشریات دانشجویی بود فلق، رعد، آذرخش که بخشی در حقیقت از اون نشریات دانشجویی تولید خود دانشجوها بود، حالا هم تولید فکری در حد خودش بود، هم تولید در حقیقت ادبیات آهنگی که شعر بود. شعر گویا میدانی باز کرد. اون دفعه هم اشاره شد در دهه چهل و پنجاه کتاب شعرهای کوچیک و دفترچه‌هایی که خلاصه اشعار شاعران دوران یا شاعران بیرون از ایران هم نفس با شرایط مبارزاتی جهان بود در جیب بغل همه در کیف‌ها رفته بود، اتفاق مهمی افتاد. شعر اون موقع زمینه‌ساز جدی بود برای پیوند دادن به اصطلاح انسان‌های خوش‌فطرت و پاک‌فطرت به میدان مبارزه، حالا میدان سیاسی باشه، ایدئولوژیک باشه، اجتماعی باشه، دیگه حداقلش میدان در حقیقت مبارزه انسانی. فیلم‌های مرزبند اومدن، فیلم‌های معنا اومدن. تا قبل از اون میشه گفت قبل از دهه چهل تو ایران فیلم مرزبند و فیلم معنا وجود نداشت. در سال‌های بعد از کودتا از 32 تا همین 39 میشه گفتش که بیشتر فیلم‌های سینمایی رو نظامی‌ها ساخته بودن. مثلا 7-8 تا 10 تا فیلم از اون دوره ساخته شد، 5 تاشو سرهنگ‌های بازنشسته ساخته بودن. این خیلی مهم بود، یعنی بازار فیلم هم دست جریان کودتا چی بود. ولی از 47-48 تو بازار فیلم هم بالاخره بیزایی اومد، یه مهرجویی اومد، تقوایی اومد و قبلش رو با گلستان اومده بود با خشت آینه و هم به اصطلاح نصف با آقای گلستان فرهاد غفاری بود با فیلم های زنبورکچی و شب بوزی اومد. فضای سینما رو عوض کردن، منتها از اون نصف 39-42 بیزایی اومد، تا حدودی کیمیایی اومد، تا حدودی آقای مهرجویی اومد، بازار فیلم رو عوض کردن. یعنی سفره فیلم آهوشتی و گنج هارونی رو در حقیقت تهاجمی جمع کردن و مهم این هستش که بخشی از در حقیقت مخاطبهای عام سینمای ایران رو که قبلا اون فیلم ها رو میدیدن به خودشون جلب کردن، جذب کردن. مهم بود که حالا فیلم گرانسما سال 54 مشهور شد، دوره بعد شاید بهش میرسیم، توی ایران توی تهران 4 ماه رو اکران بود. خیلی مهم بود کمتر فیلم ایرانی 4 ماه رو اکران بود. این که رگبار همینطور رگبار رو همه جهان رفت، گاه به همین ترتیب آرامش در حضور دیگران به اکران نرسید، اما فیلمی رو که تو محافل خصوصی دیده شد. فیلم مرزبند، فیلم معنا اومد، قلمی اومد که در حقیقت قلم حامل بود، قلم باردار بود. اون موقع قلم خودنویس ها هم خودکار ها هم خودنویس ها بیشتر از هم خودنویس ها و خودکار های لامی و پارکر و سناتور بودن. خیلی توشون فلز به کار میرن، خیلی سنگین بودن.
قبل از مثلا دهه 70 که نفت هنوز ارزون بود خیلی سنگین بودن، ولی در حقیقت محتوایی که از اون قلم برطرافیده میشد وزن محسوسش خیلی بیشتر و سنگین‌تر از خود اون قلم بود. نویسایا خودکارهای پارکر و لامی و سناتور تمام فلز بود. قلم ها در حقیقت نقطه چین های خاص خودشون رو میزدن. خب نویسندم خب به اصطلاح مرد میدان مبارزه خودش بود، ولی تو میدان خودش واقعا نیروها درخشیدن، خوش درخشیدن. بعضی ها که رمان می نوشتن، بعضی ها که مثل آن احمد در حقیقت بین اندیشه و رمان سیر می کردن، هم رمان نوشتن هم اندیشه تراوش کردن، مثل قرب زدگی، مثل کات نشین های بلوک سهران و مثل مدیر مدرسه و ستار که تو حوزه رمان بود. غیر از اون حوزه استعداد شخصیت های حامی هم آمدن. خب وقتی مثلا مهندس بازرگان و دکتر صحابی تشخیص دادن که دوره جدید دوره خودشون نیست، در حوزه حامی قرار گرفتن. این خیلی در حقیقت مهمه، خیلی آموزشه که نیروهایی تشخیص بدن دوره آتی دوره خودشون نیست اما منفعل نشن، اما سنگ را چرخ نیروهای جدید عمل کننده نگذارن، و این خیلی مهم شدن در حقیقت حامی نسل جدید مبارزاتی ایران. اتفاق بعدی این بود که بالاخره یه تراوش برهانی هم تو این دره به طور جدی‌تر از قبل به اصطلاح پرتو افشانی می‌کرد. پرتو از قرآن آقای طالقانی کاملا نافذ شد. به اصطلاح رحیافت‌ها و الهامات مبارزاتی و جهانشناختی و تغییر جهان به بچه‌های پای درسش داد و دوره رو بشه گفتش که مشعشع کرد با رحیافت‌های جدید از قرآن. خب جدا از اصطلاع شخصیت‌های حامی و چهره‌های جا افتاده میدان اندیشه و مبارزه سیاسی، به طلابی هم از درون همون جنبش 3942 در آمدن که بعداً شدن پیرامون حسینیه و پیرامون جنبش مسلحانه، مثلا هاشمی، لاهوتی، خامنه‌ای و اون سعیدی که سال 49 زیر چکنجه شهید شد. اینها تیپایی بودن که در حقیقت نسل جدید طلاب نوخواه شدن و پشتیبان حرکت های جدید از جمله حرکت حسینیه شریعتی و حرکت به اصطلاح میدانی بلند شد. حالا در این دوره خب در روستا هم در سمن بهرنگی پیدا شد. قلمش زخم زن بود، قلمش به هرز نرفت، به هجر نرفت، رفت روی در حقیقت نقطه چین دومنهای اجتماعی روستای دوران خودش. هم قلم میزد، هم در حقیقت در حد توان و فهم خودش مطلب تئوریک مینوشت و اندیشه هاش که به اصطلاح یه دوقلوی هم داشت به اسم بهروز دهقانی که بهروز دهقانی بنا فدایی شد، خودش به اصطلاح از مردان میانه جنبش مسلحانه چپ شد و کلاس های صحرایی هم داشتن به رنگی کرد. کلاس های صحراییش به فاصله 10 سال چریک بینو دانشگاه بود. دانشگاه کارهایی بود در قیاب احزاب، سازمان های جدید هم که تشکیل شده بودن تا 49 که کسی نمیدونست که این سازمان ها در حال تشکیل هستن. نظر دانشگاه به کسی دل نبستن، این کسی نبود که بهش دل ببنده. نیروها که خب زندان شده بود، زندان رفته بودن، جده ملی از صحنه بیرون رفته بود، نهست آزادی تا سال 46 و عمران زندان بودن، بیرون هم که آمدن که بود و زبور فعالیت ویژه ای نداشت. دانشگاه خودش بود و خودش، و وقتی خودش بود و خودش هم امکان آفرین شد، هم نشریه دانشجویی داد، هم عرصه مبارزه رو در حقیقت چراغش رو روشن نگه داشت. خب اینجایی هم که به سر میبریم حسینیه و بعد قبلش هم دانشگاه مشهدی بود و مردم شریعتی هم یه تریبون و کلاسی را انداخت که در حد خودش و به سهم خودش دوران ساز شد. از اینا که عبور کنیم میرسیم به مردان در حقیقت کوه و جنگل و شهر و خانه که در 40 و 50 رو متأثر کردن. اما اینهایی که فهرست کردیم همه اتفاقات دهه 50 نبود، اتفاقات ریزی هم بود که کمتر دیده شده. این فهرستی که خدمتتون هست فهرست چهره هاست. تو ایران همه به اصطلاح قریزی و سلیقه‌ای تمایز دارن مردان در حقیقت روی تصویر و روی آنتن رو ببینن. اما در دهه 40 در میدان‌های دیگری هم اتفاقاتی افتاد. خب مثلا به حوزه ورزش باشگاه شاهینی بود، مرحوم آقای دکتر اکرامی اون باشگاه رو تأسیس کرد برای اول بار. حالا الان به جمهوری اسلامی باب شده، میگن باشگاه فرهنگی ورزشی، و اتفاقا مبتذل‌ترین پاتوقا هم باشگاه فرهنگی ورزشی مثلا مثل استقلال و پرسپولیس هستن که رؤسایشون حالا یه بخششون اطلاعات سابقه هم، یه بخششون دادستانی هم، اسم خودشون رو گذاشتن فرهنگی. اینکه پول اونجا حرف اول میزنه، ناوی حرف اول میزنه، هیچ نشانی از فرهنگ نداره. اما آقای دکتر اکرامی واقعا خودش خب از مدیران آموزش پرورش ایران بود، با مرحوم دکتر بنایی که پیشاهنگی رو درست کرد در ایران. پیشاهنگی ابتدای اصطلاح نهاد سالم بود، یک NGO دانش آموزی بود که بعدا رژیم شاه مثل همه چیز که تصاحبش کرد تصاحبش کرد و اون چهار آبان یه کار پیشاهنگی بود که بیاد فقط جلوی شاه و تمثال شاه میبر و من رژیم بشه. مرحوم بنایی ایدهش این بود که یک NGO دانش آموزی بشه پیشاهنگی در ایران، همگرایی، همکاری در پیشاهنگی باشه. و خود آقای بنایی هم تا در اون سنینه در حقیقت انتهایی زنده بود، جوان بود. این پناهگاه بلکچال از یادگار مرحوم بنایی هست. مرحوم بنایی به فکرش رسید که حالا مثل همه کشورهایی که کردستان دارن و کردستان توریستی میشه و پناهگاهی داره، اینجا مردانی که به کوه میرن پناهگاهی ندارن اگر اتفاق بیفته، بارانی، درندهی، بهمنی. به فکرش رسید که پناهگاه درست کنه. هیچ امکانی هم کسی بهش ندارد. آقای بنایی به ذهنش رسید که خودش خب روزای تعطیل و غیر تعطیل میرفت کوه، با خودش آجر میبرد پای کوه. هر کی میخواست بره کوه بهش یه آجر میداد، یا دستش بگیره یا تو کولش بذاره. با اون تک تک آجرها این بنا شد. خیلی مهم بود، یعنی هر چی که در ۳۵ در ایران شکل گرفت با همین مینیاتوریسم در حقیقت آجرچینی بالا رفت. امکانی از بیرون نیومد، پول نفتی مثل الان در حقیقت نیومد، چون مسجد سلیمان که الان داریم مثل زمان دارسی این کفای قیر شیاله های نفت رو زمین، الان پول نفت جامعه ما اینطوریه، مثل پول فاضلابی شده با در حقیقت مهندسی مقتدری که دولت احمدی نژاد کرد. 156 میلیارد دلار پول بیزمون ریختن تو فاضلاب و تو جوب و تو چاه، معلوم نیست به سر امکانات ملی مملکت داره چی میاد. ولی اون موقع دهه 30 دهه 40 قبل از به اصطلاح سال 52 و عروسی نفت و چهار برابر شدن قیمت نفت، مثلا از این خبران رو هر چی تو ایران درست شد توسط در حقیقت مردان دست پینه بسته و با حتی اول امکانات و امکاناتاری در حقیقت شکل گرفت. این که دهه 40 مرحوم بنایی تو پیشاهنگی رو خب دهه 30 درست کرده بود، دهه 40 اوایل دهه 40 پیشاهنگی دوران شکوفاییش بود. بعد در کنار آقای بنایی مرحوم دکتر اکرامی همکاری کردن که آقای دکتر اکرامی سال 80 فوت شدن. ایشون هم بسیار مرد شریفی بودن، برای اول بار تو اصطلاح فضای ورزش ایران مکتب به وجود آوردن، باشگاهی درست کردن به اسم باشگاه شاهی سال 21. از همون دهه 20 شروع کردن به تشکیل تیم‌های نوجوان و جوان، 10-12 ساله‌ها رو آوردن به ورزشگاه‌ها. تیم‌های پرستو و رعد و پولاد و پولاد درست کردن. خیلی مهم بود، دو تا اتفاق افتاد، هم با بچه‌ها کار کردن، خانواده‌ها رو آوردن سر تمرین‌ها، یه بچه رها نبود و به اصطلاح معیار درس هم وجود داشت. هر کس که تجدید میشود خود آقای دکتر من نوارش رو دارم، خیلی دو ساعت خیلی صحبت کیفی کرد، گفتش که اگه معتدش کمتر از 16 بود اجازه در حقیقت مسابقه نداشت، هر که تجدید میورد اجازه تمرین نداشت. یه قراری هم گذاشته بودیم که بچه هایی که درسشون خوب بود صبح ساعت 6 تابستون قرارش بود که این زمین شماره 2 رمجدیه بود، زمین هم اون موقع خاکی بود، ساعت 6 تا شجامی صبحونه بود، شیرکاکاو و نونبندی با پول خود دکتر، ساعت 6:30 تا 7:30 هم کلاس بود، کلاس برای تجربی ها توسط بچه هایی که درسشون خوب بود، 7:30 به حال تمرین بود. اینطور بود که از اون تیم شاهی متعدد شخصیت بیرون اومد. آقای دکتر علی مسعود برومند که قبل از انقلاب معاون سازمان مورد استخدام کشوری بودن، دو تا دکترا داشتن، دو سه تا فوق لیسانس داشتن، هنوز در قید حیاتن، بسیار انسان شریفی. آقای نصیر اغلی اومد که از مدیران نظام در حقیقت پالایشگاهی ایران بود. آقای بهشتی اومد که ایشون هم هنوز زنده است، از بنیانگذاران صنعت سیمان ایران بود. تیپ های ویژه ای در حقیقت از باشگاه شاهین اومدن. اینکه آقای دکتر اکرامی حساب کرده بود، میگفتش که سال 46 خسروانی باشگاه شاهین منحل کرد. باشگاه شاهین هم یه مقدار گرایش ملی داشت، دکتر اکرامی پرطرفدار هم باشگاه منحل کرد. آقای دکتر اکرامی میگفتش که من از سال 20 تا سال 46 که باشگاه منحل شد 23,453 ساعت آموزش دادم. آموزش همه من آموزش ورزش، آموزش اخلاق، آموزش درس و همه این را نشسته بود حساب کرد. اتفاقای ویژه اون موقع میفتاد. یا فرض کنید تو همین سیستم آموزش پرورش بیرون از دولت، خانم توران اینهادی بودن که هنوز هم هستن، رئیس شورای کتاب کودک هستن، 84 سالشونه. انرژی که از ایشون بیرون میاد در حقیقت انرژی یک گردان در حقیقت از نسل جدید و نسل میانسالی که مامتوشین هست و روزی 15-16 سال ایشون کار میکنه. دهه 40 مدرسه نمونهی رو درست کرد، مدرسه فرهاد بود که مختلط هم بود. مدرسه فرهاد در حقیقت شکل خانواده بود و مدرسه ای بود که بعد فلاف مدرسه هم بود ترکه و چوب و خطکشون رو توشتن بود و یک مدیریت انسانی و عاطفی از طریق خانم توران میرهادی که خودش زن یکی از افسران سازمان افسری هست به توده بود که کشته شده بود. ایشون بسیار بسیار انسان بود و هست. خانم میرهادی هم به اصطلاح الگویی درست کرد، الگویی تو نظام آموزش پرورش ایران درست کرد. از اون باشگاه شاهین که سال 46 منحل شد، مرحوم پرویز دهداری در اومد. حالا همه که در وقت اصلا سیاسی باشن، اینا هم اتفاقات تو حوزه خودشون رقم زدن که کم از اون اتفاقا نبود. مرحوم پرویز دهداری تیپ ملی بود. مرحوم پرویز مهداری وقتی باشگاه شاهین منحل شد، به فکرش رسید که این همه بچه که تو تیمای پرستو و کولاک و پولاد و اینا بودن هرز نرن، کیفی های اینا رو جمع کرد، تیم گارد رو درست کرد سال 48 که بعد تبدیل شد به تیم هما. تیم هما رو با مرحوم پرویز مهداری هم حسینی هم میورد بالا. با خودش تیم هما رو 19-20 ساله هایی که اقلام هم نوشته بودن میورد دهه 50 حسینی بالا. تیم هما سال 50 که پول رو برشت اومد، تنها تیم بود توی جامعه تقصیدن شید که همه بچه هاش آماتور بودن و چه در قرارداد سفید امضا میکردن. بعد از انقلاب هم مثل تیم هما در حقیقت دستگیر شدن و یکیشون هم اعدام شد. این که مرحوم پرویز دهداری هم تو ورزش ایران در ادامه به اصطلاح مکتب شاهین دکتر اکرامی یه ترسیبایی بنیان گذاشت، خودش به اصطلاح تو باشگاه پرسپولیس با علی عبدو که مسئول رئیس باشگاه پرسپولیس بود و رفیق شاه بود و پای پوکر شاه بود، در افتاد از پرسپولیس اومد بیرون، در همین تیم گارد و همان رو بست کرد. اون اتفاقات هم مهم بود توی جامعه ایران. یعنی هر جای جامعه ایران رو ببینیم حرکتی بود و زندگی بود و مثلا تو وزن قرداری اون موقع سه حرکت بود، مثل الان یه در گذر ما بود پرس هم بود و سه حرکت مجموع به دست میومد. یه روسی بود به اسم ولاسوف. ولاسوف اولین انسانی بود که 500 کیلو رو برای سر و اسمش شد آقای 500 کیلو. به فاصله کوتاهی بعد از ولاسوف تو ایران هم از نورنگاری بود که کاپیتن تیم ملی هم شد و بعد از انقلاب دوره استفسیون شد آقای منوچهر برومند. حالا تو روسیه خب تو شوروی خیلی امکانات بود، تو ایران امکاناتی نبود. منوچهر برومند هم تو ایران شد آقای 500 کیلو. دو بار تیم کشتی ایران 61 یوکوهاما و 65 منچستر قهرمان جهان شد. اون موقع 7 فاز بود، 5 فاز ایران مدال طلا گرفت. من اون تختی هنوز بود، تختی هم میده رشید بر عبدالله موحد اومد تو همون دهه 40 6 بار پشت هم قهرمان جهان المپیک شد بدون توقف. اون موقع برای خودش رکوردی بود و نگوید روسی رکوردش رو شکست. این که دو بار تیم اسرائیل اومد ایران از تیم ملی و تیم تاج و موقع شکست و اتفاقات در حقیقت مهمی بود. این که دوران چهل دوران حیات بود و دوران حضور بود. تو حضور و غیاب تاریخی دهه چهل هیچ کی قایم نبود. هیچ کی مثل بچه تنبلای کلاس زیر میز نمیرفت موقع حضور و غیاب. هیچ کس در حقیقت به جای کسی دیگه حاضر صدا نمیزد. خیلی اهمیت داشت. دهه 40 در ایران دهه مشارکتی، هر کی با خودش چیزی آورد. اون موقع که ما دانش آموز بودیم هم اول دهه 40 تو دبستان آخر سال یه جشن برقرار میشد خیلی پرجوش، گفتن جشن آخر سال. جشن آخر سال اصلا در مدرسه کاری نداره، جشن بچه ها بود. هر کی با خودش یه چیزی می آورد، یکی آلاسکا می آورد، یکی گوجه می آورد، یکی چاله می آورد، یکی که پول نداشت مثلا تو خونه کاغذ درست میکرد، رنگش میزد، کاغذ رنگی درست میکرد. در این یعنی کاملا مشارکتی. در این چهل ایران هم کاملا مشارکتی بود، خیلی مهم بود. بعد از سرکوب 32، بعد از سرکوب 42، جامعه ایران به خصوص جامعه خاصش، جامعه روشنفکر بالاش، به اصطلاح دوران حیاتشون بود، دوران سرخوشیشون بود. در این چهل جنبش در حقیقت آورندگان بود و به جای اینکه به دوره های بعدتر مثل این دوره همه مصرف کننده باشن، کسی چیزی نخواد بیاره تو صحنه و مثلا هیچ جشن آخر سالی برگزار نمیشه، اون دفعه چهره دفعه بود که به اصطلاح از شاعر تا فیلمساز و تا نویسنده و رمان نویس و مصدق و بازرگان و خمینی و نمیدونم تک طلبه های جوان تازه دوران مبارزه رسیده و سمد بهرنگی ماهی سیاه کوچولو و دانشجو و شریعتی و مردان در حقیقت اصلاحه به دست و پرویز دهدادی و خانون میرهادی و همه در این جشن دهه چهل شرکت داشتن، هر کی به سهم خودش چیزی ره وسط بود. لذا در ایران یک سیلوی تاریخی تشکیل شد که چند انواره بود، یعنی فقط از گندم مشکون و مملوک نه، محصولات خاص خودشو داشت، قطعه شعر و تکه مقاله و فیلم و ترانه اعتراض. اینم جنتی عطایی اومده بود و جلال سرفرازی اومده بود و فرهادی اومده بود و با جمعهش و با شبانهش و با بوی عیدیش و هر کدوم در حرف خودشون به سقف دوران در حقیقت چاخ میزدن. باید تکه و تکه و تصویر و کرانه جنبندی ها اومد. حالا جنبندی ها جنبندی ساده داشتیم مثل جنبندی مختلفه که زود دست به عمل زدن و جنبندی های پیچیده تر که مثلا یه دهه لختر توش شد مثل جنبندی سهمی کجا به دوستانش استراتژی اومد، مشق اومد، اندیشه اومد، نیروهای عمل کنندن، نیروهای در حقیقت تیر و طرفه نمودن، نیروهایی نمودن که فقط تراتیک باشن، از دل در حقیقت جهان بینی ایدئولوژی رسیدن به مشروع استراتژیشون. سازماندهی اومد، آقای طالبانی بنات قرآنی بود و ترجمه اینم شد از سرمایه جهانی. لذا سیلوی تاریخی دهه چهل که تا مثلا 52-53 هم پروپیمون بود و بعد توجیه شد و به وضعیت خاص خودش رسید که بعدا مشاهده میکنیم، یه سیلوی در حقیقت چند انواره بود که اتفاق مهمی توی ایران. حالا میرسیم به اصطلاح کریستال های خاص‌تر. حالا تا اینجا مثلا شعر بود و فیلم بود و کریستال های اصطلاح مدار های دیگه بود. اینجا توی عرصه عمل خاص که عرصه عمل سخت افزاری بود و عرصه عمل مسلحانه بود، کریستال های شکل بست. کریستال ویژگیش اینه حالا چه الماس باشه سطح عالیش، درمان خالص بشه، چه نمک باشه، چه نبات باشه، چه یخ ساده باشه، کریستال به لحاظ علمی تو یک نقطه در حقیقت شکل می‌بنده، تو یک لحظه شکل می‌بنده، تو یک نقطه مرکزیت پیدا می‌کنه، یک نقطه مرکزی داره که لگوریشه ها از اون منشأ میشه. خب احساس انسان هم همینطوره، گویند که لحظه سویدن عشق آن لحظه هزار بار تقدیم تو بود. عشق انسانی هم همینطوره، یه لحظه است، یه لحظه دلی فرو میریزه، یه لحظه چشی خیره میشه، اگه شدیدتر باشه یه لحظه زانویی خم میشه، و بقیره همین یه لحظه است. کریستال درون کریستال ها یک به یک بست توی عرصه های دیگه هم که کریستال ها بسته شده بود، از پرویز دهداری زنش کریستال بست تا آقای خامنه‌ای مصدق، هر کی کریستال خاص خودش رو داشت. اینجا سه تا به اصطلاح جنس کریستال داشتیم، یک کریستال که تو لحظه بسته شد، یک کریستال داشتیم که با کوتاه فاصله ای شکل گرفت، یه کریستال هم داشتیم که در حقیقت تو روند و با حوصله شکمندیش صورته. کریستالی که تو لحظه دسته شد، کریستال در حقیقت معتلفه بود که در لحظه عمل کرد. به فاصله کوتاهی بعد از تبعید آقای خمینی معتلفه عمل کردن. این تصویر که می‌بینید از یک زاویه دیگه است. همون پنج نفر که ردیف دوم نشستن، چهار نفر رو نام بردیم. نفر در حقیقت سمت راست از ردیف دوم مرحوم حاج مهدی عراقی هست که معاون در ترور حسن علی منصور نخست وزیر بعد از سال 42 که قرارداد کاپیتولاسیون رو به نفع امریکایی‌ها امضا کرد. خب معتلفه قبلا بحثش رو کرده بودیم. چرایی شکل‌گیریش این بود که به اصطلاح مذهبی سنتی های کف بازار بودن که میخواستن که کار تشکیلاتی بکنن. آقای خمینی مطرح کردن، آقای خمینی مطرح کرده بود که اونا مثلا ظاهرا گرایششون بود که بدن به نهضت آزادی. نهضت آزادی هم خب بنیانگذاراش همه مذهبی هایی در حقیقت شکل گرفته بودن که کسی نمیتونست رو مذهب و تدینشون تردید کنه. ولی آقای خمینی اونجا گفته بود که تشکیلاتی رو بندازیم که مال بچه مسلمان ها باشه، خواستر این ظاهرم نهضت آزادی مثلا عیارشون کرده. این که نهضت آزادی اون موقع که آقا بنیانگذاراشون هم محل تردیدی نداشت توی تدین و مذهبشون، این که شکل گرفتن چرایی شکلیشون قبلا اشاره شده بود. دیدگاه چون دیدگاه حالا رساله‌ای و اسلام در حقیقت سنتی و اسلام روحانیت بود، از اول اینطوری بودن نقل هم همینطور هستن. مثلا از کرولادی سال چهر که تو همین جریان بود اینطور فکر میکردن، هم حاج چقی و رخصفت و اینها اینطور فکر میکردن، الان هم اینطور فکر میکنن که ها از جریان های به اصطلاح روشن ایران هست. حالا کاری به عملکردشون روشن که شناسنامه فکری روشنی دارن، زیگزاگ ندادن. اینش مهم بود. حالا فارغ از عمل کرده بعد از سال 60 شد تو زندان ها و بیرون زندان ها، حالا اون بحث بعدی. این که روی فکرشون به اصطلاح آکروبات بازی نکردن و همین بدون زیگزاگ جلو آمدن. دیدگاه به اصطلاح اسلام سنتی و حیاتی و مدارشون هم از اول تعیین کرده بودن مدار مراجع و روحانیته. از اول به اصطلاح حوله های خمینی بودن تا الان که مثلا تحیروز رفته بودن دیدار مرجع تو قوم. از اول هم روش رو در حقیقت سنت رو داشتن عمل دارن. عملی که کردن در ترور منصور میشه برای سه تا ویژگی بر شما بود. عمل عرقی بود، غیرتی بود، شرعی بود و انتقامی بود. خود جمعه از محمد بخاری توی دفاعیت که دادگاه خیلی سریع یه امثال من فراوان هم یقین بدن تا امام به ایران باز نگردد آسایش نخواهی داشت. یعنی ترور منظور هم عرقی بود، هم شرعی بود، هم انتقامی، به انتقام تبعید آقای خمینی. حاج مهدی عراقی هم در حقیقت که تصویرش اینجا هست سه چهار تا مؤلفه برمی‌شماره برای ترور منصور. یکی کاپیتولاسیونه، یکی تبعید آقای خمینیه، یکی هم حضور مستشاران امریکایی در ایرانه که واژه مفسد فی الارض رو براشون به کار می‌بره. یکیشون در حقیقت دیدگاه شرعی و دیدگاه به همراه روحانیت هست. بزنین کریستالتون هم خیلی زود بسته شد. آقای خمینی آبان 43 تبعید شد، اینا بهمن 43 ماه رمضان هم عمل کردن و حسن علی منصور رو تو میدون باهرستان ترور کردن و که به فاصله کوتاهی حسن علی منصور تو همون بیمارستان ظاهرا قبل از بیمارستان کشته میشه. کریستال اینجا خیلی زود بسته شد. جریانی بود به اسم جامعه که کریستالشون با یک کوتاه فاصله ای بعد از معتلفه بسته شد سال 44. یه سال بعد از معتلفه جامعا عملش سمبولیک بود با فاصله. چرایی شکلگیریشون خب آقای دکتر تیمان و مرحوم دکتر سامی به نفر اول و دوم از سمت راست هستن. اون موقع هم جمعون بودن دیگه. دکتر تیمان متوزر 14 هست، اون موقع هم سال 44 مثلا 30 سالش بودیشون. به دانشون هم از دانشگاه بیرون آمده بود و دندان پزشک بود و مرحوم سامی هم روان پزشک بود و و این کتا از دل جریان خداپرستان سوسیالیست و حزب مردم ایران بیرون آمده بودن، از اون نهبه در حقیقت خارج شده بودن. دیدگاهشون رو قبلا در حد ضرور بررسی کردیم. مدارشون بیشتر مدار روشن فکر انقلابی بود، بیشتر روشن فکری و مرحله بعد انقلاب. عملی که کردن به اصطلاح عملی بود که دو تا مؤلفه داشت، یکی از تحلیلشون برمی اومد، یکی عمل سمبولیک بود. رفتن به انزلی رو به سه دلیل انتخاب کرده بودن. یکی این که انزلی کوه داره، جنگل داره، یه طیفی از سیالان ناراضی هم داره که اگر مثلا قرار بکنیم اون موبایل رو مثلا خاموش کنیم، اگر عمل بکنی منطقه هم مثلا این حد دقل حمایتی خواهم کرد. اما قبل از اون که یه پولی رو در نظر گرفته بودن تا انزلی مواجه کنن، قبل از اون قضیه تو همون مرحله تدارکات دستگیر میشن و این عکس دادگاه که اون هست رو به دو تا سه سال زندان محکوم میشن که زندان رو میکشن، سال 46 آزاد میشن. کریستال بعدی مشابه کریستال جامع هست، حزب ملل اسلامیه. عمل اینا یه عمل به اصطلاح مدلی که بیشتر مثلا از امریکای لاتین گرفته بودن، این عملا مفاصله بود. سال 44 اونها هم دستگیر میشن. خب آقای موسوی بجوندی رو، محمد کاظم موسوی بجوندی رو تصویرش رو در بالا داریم. ایشون خب نسبت به بقیه اعضا سن بیشتری داشت، بقیه محصل بودن، دبیرستان ها عضوگیری شده بودن. خود آقای موسوی بجوندی تو عراق بوده، توی مثلا فازان مبارزاتی عراق مشارکت داشته، بعد مارکسیسم رو تا حد امکان خونده بوده و از دل مارکسیسم اون دوره و مثلا فضای امریکایی لاتین و بعد مبارزات عراق بود و قاسم به عراق اومد و تقسیم زمین کرد و به اصطلاح منافع انگلیسا رو بد کرد، با این به اصطلاح ذهنیت اینجا با چند تا از دوستانش مثل آقای محمد صادقی و سه چهار نفر دیگه گروه تشکیل میدن، حزب ملل اسلامی. اسمش هم برمیاد در حقیقت دنبال وحدت ملل اسلامی بودن، چشم‌اندازشون این بود. حالا اینا تو ایران هم عملی کردن. خب سال 44 به فکر تهیه سلاح برمیاد، تا نیرو ساده ای بودن، معدل سنی خیلی پایین داشتن، بدنه و میانه پایین مثلا زیر 18 سال بودن، محصولای دبیرستان های رو بودن، حدود 100 نفر 80 نفر جمع شده بودن و چون گروه خیلی ساده بوده ردشون رو میگیرن و خود اینا به اصطلاح برای تمرین و برای آمادگی کوه رفته بودن. این تصویری که میبینید صحنه به اصطلاح محاصره 80 نفر هست که تو کوه بودن، همین کوههای دارابا یه تصویر همون دفعه نشون میدیم کاملا سینه کش تپه دارابات مشخص. به دارابات میرن و مدتی اونجا بودن محاصره میشن و بدون به اصطلاح اینکه کسی از این طرف زخمی کشته بشه کسی از اون طرف زخمی کشته بشه دستگیر میشن و میرن. از 80 نفر 55 نفر محکوم میشن و بقیه که خود بچه تر بودن و زیر سن حقوقی بودن اینا آزاد میشن و بعضی محاصرین هم به زندان میرن که اینا جریان حزب ملل اسلامی بودن. حالا میرسیم به کریستال هایی که در روند بسته شده و با حوصله و تدارک و سازماندهی دو تا جریان بودن، چارتوب ای کریستال که فدایی ها بودن میکنن و مجاهد بودن. فدایی ها رو تو وقت باقی مانده روشون بحث میکنم، جریان مجاهدین رو میزنیم برای جلسه بعد مفصل کرد. انشاءالله دو جلسه دیگه داریم روی هم دهه 40 و 50. یه جلسه رو اختصاص میدیم به جنبش مسلمانی که از دل نیروهای مذهبی در اومد، حالا فقط مجاهدین نبودن، نسبت آزادی خارج از کشور که دفعه بعد صحبت کنیم، که گروه های کوچیک مذهبی بودن، حزب الله بود، ابوذر بود و به انشاءالله بررسی خواهیم کرد. در کادر در حقیقت جنبش مسلمانی شد سازمان چریکای فدایی خلق ایران رو وجود اومد از دو تا مجرا و دو سابقه. یک مجرا و پیشینه به اصطلاح جریانی بود که محورش بیژن جلالی بود، که امتداد چپ رزمندهی بعد از کودتا بود. بعد از کودتا خب حزب کوده دیگه اصلی ها شد، همه از ایران رفتن و رزمنده های سازمان اصلاحیشون هم اعدام شدن و زندان رفتن. حزب توده تو ایرانه که بروز و ظهوری نداشت، ولی یک چپی در ایران آرام آرام مطبش بسته شد که بعدا مستقل از حزب توده شد و جریان چپ جدید رو شکل داد. شریکای فردایی در حقیقت از این مجرا امتداد چپ رزمندهی بعد از کودتای 32 بودن. یک مجراشون هم که در حقیقت دو نفر بودن، مرحوم مسعود احمدزاده و مرحوم امیر پرویز پویان، اونها به اصطلاح بچه های مشهد بودن، برادران احمدزاده نجیب و مسعود و امیر پرویز پویان، که در کانون نشر حقاق اسلامی پدر آقای احمدزاده و پدر شریعتی استاد شریعتی دوران دانش آموزی و پای دیپلمشون رو گذروندن. قانون هم به اصطلاح مذهبی بود، هم ملی بود، هم مصدقی بود و این ها خب بیرون آمده در اون جنبش ملی و مذهبی شهر خودشون بودن و بسیار بسیار اخلاقی هم بودن که عنوان میشه به دلیل اینکه حالا بالاخره تربیت خانوادگی ویژه داشتن، قانون هم به قانون اخلاقی بود. اینطور به اصطلاح بعضی ها تحلیل میکنن. پیدایششون که در یک بزنگاهی در سال 50 که سال اتحاد عمل تو ایران بود با هم ملحق میشن و ادغام میشن، گروه درست میشه که گروه سازمان جزایر فدرالی خواهد. گروه جزنی خوب پرپیشینه تر بود. جزنی خوب میشه گفتش که خاص تو چپای ایران بود. جزنی متولد 1316 است، یعنی اگر همان زنده بود 71 سالش بود. سال 1326 عضو سازمان جوانان حزب میشه. 10 ساله بوده که مبارزه سیاسی رو آغاز میکنه. خانواده‌شون هم خانواده ویژه‌ای هستند. پدر بزرگش از چپ‌های ثابت، پدرش با خانواده فکری هستند. مثلا مادر ایشون تا نمیدونم الان هم تدریس میکنه یا نه، توی دانشکده ادبیات زبان خارجی دانشگاه تهران زبان روسی تدریس میکرد. مثلا 80-81 من خبر داشتم یه خانوم اون موقع مثلا 74 سالشون بود و اون موقع رو میگرم اون 80 سالشون بود، ولی جدی و متین و مسلط به رشته خود. خانواده جزنی خانواده ویژه‌ای بودن و خود جزنی هم بالاخره از داخل اون خانواده در آمده بود، خانواده فکری و سیاسی و مبارز و با در حقیقت دیدگاه ویژه چپ. خیلی زود سیاسی میشه و به سازمان افسری، به سازمان جوانان میپیونده. خب 32 تا 34 زندان بوده، سنی هم نداشته دیگه، 32 16 ساله در حقیقت دستگیر میشه تو زندان با چوپانزاده پیوند میخوره که چوپانزاده توده یه سابق بود که حالا بعدا دیگه با مشهور دیدگاه طول مرز میزندن. 39-42 جزنی دانشجو بوده، توی دانشکده ادبیات فلسفه میخونده، شاخص هم بوده، میشه گفتش که از شاخصترین دانشجویان جنبش دانشجوی 39-42 بود که بخصوص تو تحصان صرف 39 نقش ویژه داشت. حالا با توجه به اینکه خیلی زود شروع شده شروع کرده بود و بالاخره به قول بچه ها از گهواره مبارزه سیاسی رو شروع کرده بود، تفاوت کیفی با همسالاش داشت. اون که طبیعتا وسط نیروهای چپ در دانشگاه قرار گرفته بود. خب سال 46 گروه تشکیل میدن با چوپانزاده و سورکی، گروه تشکیل میدن. اولین عملیاتشون مصادره بانک‌ها بود، چند بانک رو مصادره کردن. در یکی از مصادره ها دستگیر میشن سال 46. سال 46 که قبل از اینکه دستگیر شن دو نفر از گروه فرار میکنن، یکی صفایی فرامانی بود، یکی صفایی آشکنی بود و یکی هم حمید اشرف. اینها فرار میکنن. حالا سال 46 از درون گروه جزنی دو تا شاخه درست میشه، یه شاخه جنگل، یه شاخه شهر. شاخه جنگل رو صفایی فرامانی تشکیل میده، شاخه شهر هم حمید اشرف. وقتی که صفایی فرامانی و صفایی از مدار دستگیری بیرون میمونن و فرار میکنن، میرن به لبنان. دو سال لبنان بودن، تو پایگاه های سازمان آزادی بخش فلسطین ها آموزش میدیدن و تبدیل به چریک میشن. حمیده اشرف هم تو که ویژه ای بوده آموزش ساخانه میبینیم و اینجا ژنتیک چریک بود. حمیده اشرف حتی بعد از اینکه تو اون خون سال 55 محاصره شدن و بعد از مقاومت 4 ساعته کشته شد، تا زمان کشته شدن جز نمیشد هیچ عکسی ازش نداشت، مثلا عکس هیچ تصویری ازش وجود نداشت، تیپ ویژه‌ای بود. بعد 33 بار محاصره شکسته بود، یعنی 33 بار سالای از 49 تا 55 محاصره شده بود و اینا ولع داشتن بگیرن حمید اشرف. اون موقع خیلی در حقیقت اسم داشت، حتی ما موقع در اسفان بودیم بچه مثلا اسمش همه جا آمده بود، اسم امیر پرویز پویان خیلی مشهور شده بود، امیر پرویز پویان بعد از دستگیریش و امیر اشرف هم دیده همه میشناخت، مطمئن هیچ کس نمیدونه چه شکلی اصلا در عکسش وجود داشت. اینکه اشرف گروه شهر رو درست کرد و اونا گروه جنگل، گروه جنگل سال 49 خود دیگه جدرنه که زندان بوده، چوپانزاده زندان بوده، صورتی زندان بوده، زیازلیفی زندان بودن، اصلی های گروه زندان بودن، جوانتراشون که فرار کنن و میرن دوباره سازمان بیدی میکنن، عمل داشتن سال 49 و 50 عمل داشتن. خب 49 که گروه جنگل شهریور 49 میزنن و حیمت جنگل ها از دره مکار گیرن مازندران و پیاده میرن به سمت فیلان، منطقه‌ای که انتخاب کرده بودن منطقه سیاهکل بود. سیاهکل جنگل‌های در حقیقت خیلی در هم تنیده ای داره، حالا اصطلاحا میگن گشن، درختان انبوه و جاهایش هست که اصلا آفتاب تو نمیاد، جاهایی از جنگل هست که سایه روشنه، اون سایه روشن میگن دامن که توی فیلم ها از من میدید، یه جاهایی روزنه هایی مثل سرنوزه آفتاب پیدا میکنه میاد پایین بهش میگن دامن، فرزند که به سرخی هم اسمش جامالی. و بعد این جنگ سیاهکل جاهایی هستش که مثلا آفتاب هم سرمویزهی هم تو نمیزن، خیلی تا آماس شدی محل جدی بوده برای اختفاء و استتار و همرنگ شدن با محیط، کسی نه هلیکوپتر میتونست اونجا بره، نه تانک میتونست اونجا بره، نه جیپ میتونست اونجا بره، کاملا هم بوده. جنگ سیاهکل رو انتخاب میکنه، جنگل هم در حقیقت با همین صفایی فرهانی پسر اموی همین همه صفایی فرهانی که الان روی اسم مشارکه. بعد خب 6 ماه بودن و بعد ردیابی میکنن، یک نفرشون لوگ دستگیر میشه، او که دستگیر میشه به اصطلاح گروه لو میده، گروه لو میده اونتا علارغم لو رفتن کاری که بنا بود انجام بدن انجام میدن. 19 بهمن سال 49 به پاسگاه سیاهکل حمله میکنن، به پاسگاه سیاهکل حمله میکنن، تصویر این پاسگاه سیاهکل قبل از به اصطلاح تسخیر، به پاسگاه حمله میکنن، اونتا از 18 اسفند محاصره میشن، از 18 اسفند محاصره میشن و 17 تا دستگیر میشن که در همون اسفند به فاصله کوتاهی 12 تاشون اعدام میشه. این گروه جنگل تو شهر هم دو تا عمل میشه که گروه شهر عمل میکنه، یکی عمل ترور فرسیو هست سال 50، سفرات فرسیو که رئیس دادرسی ارتش بود حکم اعدام نهایی تو دادگاه جمهور امضا میکرد ترور میشه نزدیک کلانتری قلهک سر کوچه تعلیم، و کلانتری هم به اصطلاح بعد از مدت کوتاهی توسط همین گروه مثلا شهر گروه جزنی و توپانزاده خط استدام میشه، بعدا هم در اسکندری کشته میشه. این عملیات در یک سمبولیک بود تا سال 50. خب کنار اینا گروهی بود که گروه امانزاده پویان بود که اینا 47 بودن، 46 47 شکل میگیرن. خب بانیاشون مسعود احمدزاده است مشخصا و امیر پرویز پویان. خب جزنی هم تیپ تئوریکی بود، رساله به اصطلاح مبارزات سیاسی مشروطه در ایران رو داشت و دو جلد کتاب داشت رو تاریخ 30 ساله که الان هم کتاب خونه ها بعضاً هست. بعد یه جزوه هم داشت که عنوانش بود چگونه مبارز مسلمان توده این میشوند. صاحب در حقیقت ادبیاتی راجع خودشون. مسعود احمدزاده در حقیقت کتابی نوشت که اون کتاب میشه گفت از کتاب‌های نوستالژیک و ماندگار جنبش مسلحانی تو ایران شد که هنوزم به اصطلاح بحثش میشه. اول بحث کتاب مبارزه مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتیک که سال 49 نوشت. او هم تیپ در حقیقت تئوریکی بود، در حد اصطلاح سن و سال خودش تیپ تئوریکی بود. اونها هم برای خودشون ادبیاتی داشتن. حالا اینها میشه گفتش که امتداد حزب توده نبودن، از دل حزب توده در نیامده بودن، از دل همین جنبش محلی مذهبی و ملی مشهد در اومده بودن و اینها به اصطلاح آستانه عمل رسیده بودن. و قبل از اینکه بریم سر الحاقشون، یه بیانیه بعد از ترور فرسیو منتشر شد توسط فدایی ها، یه جمله داشت که اون جمله خیلی دیگه معروف شد رفت و ادبیات مبارزه که هر جا ظلم هست مقاومت مبارزه هم هست، که این جمله رو با یه پردازشی مهدی رضایی که داد بار خودش اول دفاعیش عنوان کرد. این گروه هم گروهی بود که حالا رسیده بود تازه به آستانه عمل. خب اینجا دیگه وقتی که خونه پویان لو میره و اول بار بحث خانه پیش آمد، بحث خانه های تیمی اول بار تو ادبیات مبارزه ایران آمده بود، روزنامه ها کشیده شد و سمبول خانه تیمی هم همین عکس به اصطلاح پایین نخ هست که شیشه به اصطلاح تیر خورده رو نشون میده و دیوار تیر خورده رو تو محله های پایین تهران. اول بار مردم هستن تصویره خیلی تاریخ رو بغل کبابی زیبا بود توی استطاعاً مرحبی محله بخارایی فیلی خزانه خونه کشف شد و مردم رفتن برای از اینکه خونه رو گرفتن ببینن چه خبره و اینا چه موجوداتی هستن و از کجا آمدن و چه شکلی بودن خونه چه کار میکردن. خونه در حقیقت رفت تو فرهنگ، خانه تیمی رفت تو فرهنگ که تصویرهاش رو مشاهده میکرد. حالا که سازمان چریکای فدایی به وجود اومد سال 50 از الحاق این دو جریان همیابی طبیعی صورت گرفت، هم پیرانگی طبیعی صورت گرفت، از چپ به راست تصویر جزنی زیازریفی امیر فریز پویان مسعود احمدزاده است، صفایی فرمانیه و آخری هم حمید اشرفه. تنها عکسی که از حمید اشرف وجود داره همون تصویری که الان در کنار پنج نفر دیگه میبینید. خب اینها دیگه دست به عمل دادن، حالا عملیاتشون دیگه میفته. بحثش برای جلسات فرد بود که عموما سال 51-52-53 تا 55 که همین اشرف با 12 نفر جلسه مرکزیت فدرالی بدون خونه میده محاسبه میشن و کشته میشن. عملیات فدرالی ها میفته در ایران برای مرحله بعد که انشاءالله توضیحش خواهیم داد. و جریان بودن که تو ایران شاخص شدن و ویژه شدن. حالا بحث تا اینجا در حقیقت تموم میشه. این دوران تو ایران یک اتفاق به اصطلاح ویژه میفته. اتفاق ویژه این استش که در دهه 40، نه اینکه قبلا این اتفاق نیفتاده، این دهه همگانی تر میشه، تضاد مرد و زندگی حل میشه. یعنی از محمد بخارایی بگیریم، حالا از سبیستان نتیه تا روشن فکرهای مثلا فرشتن مثل دکتر پیمان و دکتر سامی و رای تکمهانیون مبارز رو تا سهنیف نجاد و مذهبی ملی و مذهبی مدرنتر تا چپای اینچنینی در حقیقت مسئله تضاد مرد و زندگی براشون حل میشه. اون موقع فضای جهان هم اینطور بود، یه فضای جهان جملات چگوارا و مشیش و روشش اجبار پیدا کرده بودی جمله داره که تو همه کتاب ها موقع کد می شد و تیت می شد که تا اون زمان که صدای رنگبار مسلسل های ما به گوش شنوایی رسد و مردمان بیشتری با سرود رهایی ما همه باشدن، هر جا که مرد غافل گیرمان کند او خوش آمد. خیلی قشنگ بود. هر جا که مرد غافل گیرمان کند او خوش آمد. یعنی این دیگه رفت تا ادبیات مبارزاتی دوره. حالا خب بالاخره مظهر هم خودش کمک‌کار همین فضای شما و طبعاً تو ایران به خصوص بوده و به خصوص شیعه که حالا همیشه عمل فضایی داشته و عمل انتظاری داشته. این که فضای این چنینی بود که فلسفهش رو مرحوم باکری تو دادگاهش توضیح میده، میگه عمر یک چلی شش ماهه و ما مطلعیم به چنانی پای گذاشتیم که عمر مفیدش متوسط عمر مفیدش شش ماهه. این قرار به کسی میزنه که تا وقتی قبل از اون عاشق بود، عاشق دختر خوش بود، عقلشون رو بلخند است و در آسمان ها رست بدونن، در آسمان ازدوار بودن، خودش بیانان میزن، بری داشت، حالی داشت، احوالی داشت، مثلا به اصل هایی فکر نمی کردن. تو اسی رو خیلی بودن مبارزه علم می کردن خودشون، نظامی هم نبودن پیش بیرونش. تو کل سازمان هم یه نفر به اسم آقای شهید سهر بود، محبی بود که بزن نظامی بود، کادر ارتشی بود، عضو درجه اول نبود، پیوسته بود به مجاهد، یه اونم شهید. این که همه رسیدن به اصطلاح مرحله فدایی. فلسفه فدایی هم بود که ما باید این طور پلیسی نظامی رو با عمل فدایی در حقیقت بشکنیم، به مردم جرأت و جسارت بدیم که مردم خودشون راه مبارزه مسلحانه رو پیش بگیرن. یعنی مجموعه اون نست دنبال نام و نان و کرسی و نمایندگی و شورا و وزارت و وکالت اینا از چیزی انگار پخش نمیکرده مثل الان ما. این هر بار الان تو دانشگاه هم مزدری ساله هم خوشو میشنوند، اون موقع اصلا بوی خود میموند، بوی حلوا نمیموند. این که تئوری فدایی اینطور شکل بده که مادر کاتالیزوری بشن، اومده بودن در حقیقت فدا بشن، عمل فدایی بکنن، فدا بشن برای آگاه بشن. که فلسفه فدایی هم این بود متأثر از فضای دوران و مشی دوران. این که دهه چهل میشه گفتش که تقریبا همه از شاعر و فیلمساز و نمیدونم تا چلیک کوتاه بودن و به خودشون رو پذیرفته بودن، به خصوص حالا اینا که دیگه تو عمل عرصه عمل و سخت افزار و کوه و دشت و جنگل خونه هم آمده بودن، دیگه پذیرفته بودن که شیش ماه. مثل تو ایران خیلی سریع در دهه چهل تضاد مرگ و زندگی حل شده که به دهه پنجاه کشید و بعد دیگه تا به جنگ ایران عراق هم که حالا اون نصف بقایاش آمده بودن کشید. و اینکه در کل اگر بخوایم که جمع بکنیم بحث دهه چهل رو تا این مرحله، انشاءالله جلسات بعد ادامه خواهد داشت به دهه پنجاه برسیم، اینکه دو تا اتفاق ویژه افتاد. اینکه دهه مشارکتی بود، هر کی هر چی داشت بود، کسی چیزی پس انداز نکرد، امکان نکرد، فرصت طلبی نکرد، جا خالی نداد، اصطلاح رخ پنهان نکرد، هر که هر چی داشت عبور، دوران مشارکت بود. بچه دیگر این استش که تمام قامت همه اومدن، از فیلمسازش تمام قامت اومد تا چجوریش و تضاد مرگ و زندگی تو این سر بر مبارزه در ایران به طور جمعی حل شد. تا اینجای بحث من خدمتتون بودم برای این تنفس بعد از این خدمت جانم خواهم خسته نباشید.